با نام او و با سلام. غزل 402 پیش روی ماست. نکته‌ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین. این غزل را تا بیت چهارم با شما گرامیان نقد و بررسی و مقابله کردیم. دیروز بنده یک اشتباه کردم و اجازه بفرمایید این اشتباه رو اصلاح کنم، و آن این بود که در مصرع دوم از بیت چهارم ای ملامت گو، عرض کردم ای ملامت گو پشتوانش اندکیست و یا یک دست نوشته است، در صورتی که هرگز این گونه نبود. بنده ای ملامتگو را با ای نصیحتگو در هم آمیختم، در اینجا در این نصیحتگو در جای دیگر نیز ضبط شده است. در نتیجه اجازه بفرمایید در آغاز خود را اصلاح کنم. ای ملامتگر پشتوانه های فراوانی دارد. علامه قزوینی و دکتر غنی سزاوار بود که به جای ای ملامت گو ای ملامت گر ضبط کنند، لیکن ای ملامت گو نیز پشتوانه های فراوانی دارد، اگرچه نسخه های کهنی مثل نسخه هایی که در سالهای 813 و 822 و 825 نوشته شدند ملامتگو را ضبط نکردند، ولی ملامتگو پشتوانه های فراوانی دارد. از این نظر صمیمانه بنده رو ببخشید. اما بیت پنجم، زلف دل دزدش سبا را بند برگردن نهاد. زلف او رو که دل رو نیز می روباید، دل رواست، زلف دل روبایش حتی برگردن سبا نیز بند نهاد. جانداران وحشی را که می خواهند صید کنند طبیعی است که بند بر گردن او می نهند و او را صید می کنند. زلف دلربایش سبا را نیز بند بر گردن نهاد، سبا را نیز در تسخیر خود آورد. حالا با هواداران ره رو حیله هندو ببین. حیله هندو که زلف باشد. اینجا نیز چندین معانی ایهامی کم نظیر در ادب فارسی در همین یک بیت به کار رفته است که در جای خود در برنامه‌ای که به شرح آرایه‌ها اختصاص دارد به تفصیل تمام آرایه‌هایی را که در این بیت صنایع لفظی و معنوی بدیعی را که در این بیت به کار رفته است عرض گرامی شما خوبان شنونده خواهم رساند. اما در آغاز عرض کنیم که زلف دلدوز، زلف دلربا، سبا را نیز صید کرد و به تسخیر خود در آورد. حالا با هواداران، هواداران نیز واژه ایهامی است، هم مشتاقان را، هم عاشقان را، هم طرفداران را، معانی گوناگونی دارد. هوا نیز معنی معمولی هوا رو نیز در بر دارد. هوا به معنی عشق فراوان در ادب فارسی و عربی به کار رفته است. رهرو که به معنی سالک است، و هیله و هندو. هندو منابع متعدد ایهامی دارد، نخست به معنی هندی، دو دیگر استعاره است از زلف محبوب، سه دیگر به معنی طرار و دلدوز نیز میتواند معنی شود، زیرا البته متاسفانه این واژگان نگاهی کاملا نژادپرستانه دارد که در آن روزگار طبیعی بود به کار می رفت. معمولا انسان ها بی آن که بدانند دیگران رو به رنگشون، به آیینشون و به زبانشون ملامت می کردند بی آن که عرض می کنم بدانند. در نتیجه هندو ایهام تناسب دارد با دزد، متاسفانه هوادار نیز ایهام تناسب دارد با سبا. چرا؟ هوا و سبا دیگه، سبا به معنی باد، هوا نیز با سبا تناسب دارد و به تفصیل این معانی را در برنامه‌ای که به شرح صنایع بدیعی اختصاص دارد برزتان خواهم رساند. با هواداران رهرو که باد سبا باشه، حیله هندو ببین، حیله‌ای که هندو یعنی همون زلف به کار برده، بنگر که سبا رو نیز در بند کرده. با هواداران رهرو حیله هندو نیز دیدنی. چه تناسب شگفت‌آوری با سبا و هندو! اینها را به روشنی توضیح عرض خواهم کرد. پس عرض کردیم در بیت ششم، حتما این که من ضبط درستی نیست، اگرچه آن که من هیچ نسخه کهنی ضبط نکرده است، اما نسخه های اواخر سده نهمی، شاید 12 نسخه، آن که من ضبط کرده است و همین هم معنی می دهد. آن کسی که من در جستجوی او از خود یک سو شدم، این فارق تنها همین یک پشتوانه را دارد. یک پشتوانه، یک سو شدن شاید 17، 18 تا 20 پشتوانه دارد. روزه یک سو شد و در غزل مشهور خواجه بزرگ شیراز، یعنی به کناری رفت. آن که من در جستجوی او ز خود یک سو شدم، از خود کرانه گرفتم، از خود بی خود شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش. از هر سو ببین، هر جا رو میخوای ببین، یا معانی دیگر را نیز فرایاد می آورد. به گونه ای هر سوی را که می بینی می توانی او را ببینی. پس آن که من در جستجوی او. اما دوست شنوندهی فاضل گرانمایهی حافظ پژوه بلند پایهی این گونه نپندارد که اگر این که من ضبط کنیم، مصرع دوم میتواند به گونه‌ای به او بازگردد. ملاحظه بفرمایید، این که من در جستجوی او ز خود فارغ شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش، یعنی مثل او را. اجازه بفرمایید این گونه تأویل نکنیم. نمیخواهم عرض کنم خطاست و راه درستی را نمی رود، ولی وقتی که می توانیم آن که ضبط کنیم و اون وقت مثلش به روشنی آشکار شود که مثل چه چیز، دیگر چرا به اصطلاح روزه با تردید بگیریم؟ آن که من در جستجوی اوز خود یک سو شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش. از هر سو ببین. پس بیت کاملا روشن است. مثل آن را که من در جستجوی او از خودم فارق شدم، مثل آن را کس نمیبیند و نبیند و ندیده است. از هر منظر که بنگریم، این که مفهوم درستی را نمیتواند برساند، اما پشتوانه های فراوان دارد. از نظر پشتوانه بسیار غنی است، لیکن با ضبط آن که هیچ ابهامی در بیت راه نمی‌یابد. حافظ ار در گوشه محراب مینالد رواست، حافظ هم باز معانی ایهامی دارد، زیرا حافظان در کنار محراب به روایت و قرائت می‌پرداختند، هم به روایت و هم به قرائت. حافظ در گوشه محراب می نالد یا نجوا می کند یا مناجات می کند با همه معانی که در حافظ می توان جستجو کرد، معانی ایهامی حافظ. حافظ ار در گوشه محراب می نالد سزاوار است، رواست، چرا که وقتی محراب را می بیند خم ابروی یار را فرایاد می آورد. ای نصیحت گو، خدا را آن خم ابرو ببین، چرا به ملامت بر می خیزی؟ محراب خم ابروی یار را فرایاد می آورد. همینجا عرض کنم ای نصیحت گو 15 پشتوانه دارد، ای ملامتگر نیز 7 پشتوانه دارد. کهن‌ترین نسخه ها ای ملامتگر ضبط کرده، یعنی نسخه 813. در نتیجه ای ملامتگر خدا را با 7 پشتوانه، ای نصیحت گو خدا را با 15 تا 16 پشتوانه، ای ملامت گو با 8 پشتوانه. در نتیجه هم ای نصیحت گو پشتوانه های فراوانی دارد، هم ای ملامتگر پشتوانه بسیار کهنی دارد، و هم ای ملامت گو پشتوانه های در خور تأملی. ای ملامت گو را نسخه کهنی نیز تایید می کند، اگرچه 8 پشتوانه دارد، نسخه نوشته شده در سال 823. اجازه بفرمایید 2-3 بیت نیز از ابیات الحاقی این غزل بخوانیم. دوستان عزیز شنونده، اگر این بنده ابیات الحاقی را نمیخوانم، بدان سبب نیست که نخواندم و ندیدم. چند علت دارد. نخست، تکرار قافیه لطفی ندارد. بیشتر به طور معمول این بیت‌های اضافی و الحاقی مضمون ضعیف‌تری دارند با تکرار قافیه. خود تکرار قافیه نمی‌خواهم عرض کنم جرم است، اما پیداست خب آن هم در شیوه عراقی بسیار پرهیز می کردند. تکرار قافیه در شیوه هندی یا اصفهانی یا شیوه صائب اونجا معفو است و به راستی اساساً هنجاری است به گونه ای. اما در شیوه عراقی ما بیت هایی را که به گونه‌ای در آن بیت‌ها قافیه تکرار شده اند، معمولاً بیت‌های ضعیف و یا بیت‌هایی است که کاتبان آن هنگام که بر سر ذوق بودند چیزی گفتند. در نتیجه اجازه بفرمایید که بنده آن بیت‌های ضعیفی را که تکرار قافیه نیز دارند دست کم نخوانم. حال اگر بیتی تقریبا ضعیف بود اما تکرار قافیه نداشت، باز به گونه‌ای میتوانستیم آن بیت را بخوانیم. حال این چند بیت هم تکرار قافیه در آن دیده میشود و هم مضمون بلندی و مفردات والایی انصافا ندارد. نافه را خونین جگر از حسرت آن مو ببین. خب این باز یه مطلعی است برای خود، دست کم خواجه یا حالا کاتب میتوانست این بیت را در پایان غزل بیاورد و این گونه ضبط کند: نافه را خونین جگر از حسرت آن مو نگر. در آن سوی اون وقت ببین، نگر و ببین لطفی داشت، اما باز مطلع تکرار شده است. کار رندان را که سوز و ناله باشد گو مباش، آن سر مژگان نگه کن، آن دم ابرو ببین. دم ابرو خوب نیست، دم ابرو هم که معنا ندارد. دم ابرو به معنی ادامه و دنباله ابروست. لرزه بر اعضای مهر از رشک آن مهرو نگر، نافه را خونین جگر زان زلف عنبر بو ببین. پس میبینیم که به راستی چندان لطفی ندارد. نافه را خونین جگر باز جای دیگر تکرار کرده است: از حسرت آن مو ببین، میزند جوش آفتاب از غیرت آن رو ببین. و اما بیتی دیگر که شیوه عراقی اساسا این گونه است، مثل سبک خراسانی نیست که از آغاز اثر تا پایانش در مدح زلمه پرداخته شود و ساخته شود. در شیوه عراقی تنها یک بیت اگر گرفتار بودند شاعران و بران سر بودند که اثری رو در پیشگاه ستمگران روایت کنند، بیتی را در پایان می افزودند. گاه آن بیت را به نام این شاه، آن پادشاه، آن وزیر. به راستی شیوه عراقی تا آن پای و مایه آلودگی ندارد که شیوه خراسانی خواسته در قصیده دارد. از مراد شاه منصور ای فلک سر برمتا. و همین بیت رو 10 سال دیگر این گونه می‌خواندند: از مراد شاه یحیی، به عنوان مثال شاه منصور که آخرین پادشاه مظفری بوده است، یا از مراد شاه الیاس ای ملک ای فلک، به عنوان مثال. پس می‌بینیم که یک بیت را اساساً از غزل جدا می‌کردند. در جایی اگر ناگزیر بودند آن بیت را به اسامی متفاوت می افزودند و آن غزل را می خواندند. آن انسان خودشیفته و فریفته به رشد عاطفی نرسیده زبون قابل ترحم نیز به گونه‌ای در مدیحت خود می پنداشته و صلتی می پرداخته. پس اجازه می فرمایید حال که بیت های اضافی را خواندیم پس از تخلص شاعر، این بیت را نیز که در همه نسخه ها ضبط شده است بخوانیم و معنی کنیم: از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متا. سر بر نتافتن یعنی سر نپیچیدن، یا روی بر نتافتن، سر بر نه. خلاصه سرت رو بر مگردون ای فلک، پیوسته بران سر باش که مراد شاه منصور را تحقق دهی، متحقق سازی. تیزی شمشیر بنگر، قوت بازو ببین، در نتیجه بران سر باش که آرزوهای او را جامعه عمل بپوشانی. تردید نفرمایید که خواجه عزیز ما این خودشیفتگان نارس فریفته زبون را گاه ریشخند می کرده. می توانیم بیت را در شمار آرایه های نوشخند یا ریشخند که همون تحکم باشد به کار برد، تحکم با پی دو چشم به اصطلاح. غزل های 8 بیتی از آنجا که در دیوان حافظ عزیز فقط 100 غزلند، در مقام سوم ایستادند. پس از غزلهای 7 بیتی و 9 بیتی غزلهای 8 بیتی قرار دارند. زیرا همچنان که پیش از این عرض کردیم، غزلهای 7 بیتی 150 غزلند در مرتبه نخست از نظر آمار، غزلهای 9 بیتی در حدود 140 غزلند در مرتبه دوم میستند و غزلهای 8 بیتی از آنجا که 100 غزلند در مقام سوم در دیوان خواجه حافظ از نظر آمار قرار دارند. این غزل در بحر رمل مسمن محذوف، یعنی دو بار فاعلاتن 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 فاعلان یا فاعلان، حالا جاش فرق میکنه، سروده شده است. بحر رمل مسمن محذوف زانجا که فقط 35 بار در دیوان خواجه به کار رفته یا تنین افکنده این ملودی، این تون و این ریتم در دیوان خواجه، مقام چهارم رو از نظر وزن و ملودی به خود اختصاص داده. حال که آمار رمل رو به پیشگاهتان عرض کردیم، اجازه بفرمایید عرض کنیم که چه وزنی مقام نخست رو در دیوان خواجه دارد. بحر رمل مسمن مخبون اسلم مسبق، یعنی چه بحری؟ فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان. این بحر طلب جام جم از ما می کرد. این ملودی و این آهنگ از آنجا که 143 بار در دیوان خواجه به کار رفتند و تنین افکندند، مقام نخست رو به خود اختصاص دادند. گویی که حضرت خواجه حافظ این ملودی آهنگ رو از وزنهای دیگر بیشتر دوست می داشته. رونق عهد شباب است دگر بستان را، ساقیا آمدن عید مبارک بادت، روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. در نتیجه رمل مسمن مخبون بعد از فاعلاتن، اون فا، اون در واقع مصوت آ فرو میفته، میشه فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان. بنده تعمدن اصطلاحات دشوار رو به کار نمیبرم که دوستان عزیز خواسته دانش آموزان به هراس نیفتند. پس از این بحر، بحر مجتس، مجتس مخبون که در مقام دوم ایستاده، زیرا 126 غزل در بحر مجتس داریم. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. پس از این بحر مزاره است که 80 غزل در بحر مزاره داریم. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان، ساقی به نور باده برافروز جام ما. این ملودی از آنجا که 80 بار در دیوان حافظ تنین افکنده است، در مقام سوم قرار دارد. تا فردا وقت خوش. Thank you.
نکته‌ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی وضع و صحرایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامت گو خدا را رو مبین و رو ببین. ای ملامت گر خدا را رو مبین، آن رو ببین. ای ملامت گو خدا را روی آن محرو ببین. زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد، با هواداران رهرو حیله هندو ببین. آن که من در جستجوی او ز خود یک سو شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش، از هر سو ببین. حافظ ار در گوشه محراب می نالد، رواست ای نصیحت گو، خدا را آن خم ابرو ببین. از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر، قوت بازو ببین.